سلام و خسته نباشید به برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. وزیر مالیه پیشین حکومت جمهوری مخلوع افغانستان تاکید کرد که طالبان برای کسب مشروعیت بین المللی باید پیش از هر چیز به مردم مراجعه کنند. حضرت عمر زاخلوال وزیر مالیه پیشین حکومت جمهوری مخلوع افغانستان در مصاحبه با یک تلویزیون خصوصی در کابل گفت که تا زمانی که تمام افغانها به جز طالبان حضور خود را در حکومت احساس نکنند، جهان آماده تعامل سیاسی و دیپلماتیک با طالبان نخواهد بود. این مقام پیشین جمهوری مخلوع که اکنون در کابل زندگی می کند، همچنین از طالبان خواست تا بدون تلف کردن وقت حق تحصیل زنان و دختران افغان را به رسمیت بشناسند. اگرچه سازمان ها و شخصیت های مختلف بارها از طالبان خواستند که سیاست های خود در برابر زنان افغان را تغییر دهند و حقوق آنها را تامین کنند، اما طالبان همواره مدعیند که حقوق همه افراد را در چارچوب شریعت اسلامی تامین کردند. حکومت طالبان در جنوب شرق افغانستان خواستار توقف روند توزیع کتاب‌های رایگان به مردم شده است. یکی از اعضای برنامه توزیع کتاب‌های رایگان که نخواست نامش ذکر شود بر رادیو آزادی گفت که آنها کتاب‌ها را جمع‌آوری و به گونه رایگان در دسترس عموم می‌گذاشتند، اما طالبان برخی از همکاران وی را به ریاست اطلاعات و فرهنگ خوست فراخوانده و هشدار دادند که این روند را باید فوراً متوقف کند. او تاکید کرد که آنها هیچگاه کتاب‌های خلاف اصول و شریعت اسلامی را توزیع نکردند. وزارت اطلاعات فرهنگ حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداده است، اما پیشتر اعلام کرده که درباره جمع‌آوری کتاب‌هایی که با اصول اسلامی و افغانی مغایرت دارند جدی هستند. وزارت اطلاعات فرهنگ حکومت طالبان گفته است که تاکنون بیش از 400 عنوان کتاب که در تضاد با اصول اسلامی و افغانی بودند را جمع‌آوری کردند. معین خان، یکی از پیلوت‌های برجسته افغانستان، پس از حدود 40 سال خدمت دیروز بازنشسته شد. او در طول دوران کاری خود به عنوان پیلوت در شرکت‌های دولتی و خصوصی متعدد خدمت کرده و آخرین سمتش در شرکت خصوصی هوایی کامیر بوده است. شرکت هوایی کامیر روز یکشنبه در مراسمی که در میدان هوایی کابل برگزار شد از خدمات معین خان تقدیر کرد. وی با انجام آخرین پرواز به عنوان پیلوت در این مراسم گفت که قصد دارد تجربیات خود را با پیلوت‌های جوان افغان به اشتراک بگذارد. روزنامه فاینانشال تایمز گزارش داده است که روسیه صدها مرد یمنی را برای جنگ در اوکراین استخدام کرده و با آنها وعده دستمزدهای بالا و شهروندی احتمالی روسیه را داده است. در گزارش 23 نوامبر این روزنامه آمده است که یک شرکت مرتبط با اوسیها برای سفر به روسیه با آنها کمک کرده، سپس به زور وارد اردوی روسیه شده و به خطوط مقدم در اوکراین فرستاده شدند. در این گزارش آمده است که این اقدام نشان می‌دهد که چگونه کرملین ناامیدانه در تلاش است تا با استفاده از جنگجویان خارجی از بسیج کامل جامعه خود جلوگیری کند. قبلا نیز گزارش‌های مبنی بر اعزام هزاران سرباز کوریای شمالی برای آموزش و جنگ در کنار نیروهای روسی نشر شده بود. و در ادامه مسابقات سه جانبه کرکت میان افغانستان، پاکستان و امارات متحده عربی، تیم ملی کرکت 19 سال افغانستان در مقابل امارات متحده عربی برای دومین بار به پیروزی رسید. این پیروزی روز یکشنبه در امارات متحده عربی برگزار شده بود. این بازی روز یکشنبه در امارات متحده عربی برگزار شده بود. سید نسیم سادات، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، ناوقت روز یکشنبه بر رادیو آزادی گفت افغانستان در این مسابقه سه جانبه تا کنون 4 بازی داشته که 3 بار به پیروزی رسیده است. مسابقات سه جانبه تیم‌های ملی کرکت 19 سال افغانستان، پاکستان و امارات متحده عربی برای جام کرکت 19 سال آسیا برگزار شده است که از تاریخ 9 قوس با اشتراک 8 تیم برتر آسیا در امارات آغاز می شود. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. آنچه در ادامه این ساعت خواهید شنید. امروز 25 نوامبر نخستین روز آغاز کمپاین 16 روزه محو خشونت علیه زنان است. شماری از فعالان حقوق زنان و دختران افغان میگویند که همه باید در این کمپاین جهانی نقش فعال ایفا کنند.
ما فکر میکنم اگر ما نمیتونیم در افغانستان برنامه‌هایی داشته باشیم که ایرا آگاهی دهی کنیم، بهتر است که از طریق سوشیل میدیا به مردم آگاهی دهی کنیم و این کمپاین را سرتاسری کنیم.
شماری از زنان در افغانستان از افزایش خشونت‌های خانوادگی در بیشتر از 3 سال گذشته در زیر حاکمیت طالبان شکایت دارند.
زیاد در خانه آفت ترخی زیاد است که کمیم که یک چیز بگویم سرشور ما بد میخورن و طلاق بر ما میگیرد. بسیار با مشکل مواجه هستیم.
در مسائل منطقه‌ای خواهید شنید که درگیری‌های فرقه‌ای در منطقه کرم خیبر پختونخوا با یک آتش‌بس 7 روزه با میانجیگری دولت پایان یافت. شماری از زنان و مردانی که در کارگاه‌های قالین‌بافی در ولایت‌های شمال افغانستان مصروف کارند می‌گویند که به بیماری‌های مختلف مبتلا شدند.
قالین بافی کار سخت است که ما در قالین بافی کمر درد میشیم، شانه درد میشیم، پوره درد میشیم، خود ما خونک میخونستیم و بغل میشیم دیگه. این مشکل ها رو دارم، بازم ما تحمل میکنیم، کار میکنیم.
در نیمه دوم این ساعت برنامه روز هفتم را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این برنامه یک ساعته. در بخش تکنیک شفیق عیار با ما همکاری میکنه. امروز 25 نوامبر نخستین روز آغاز کمپاین 16 روزه محو خشونت علیه زنان است. شماری از فعالان حقوق زنان و دختران افغان میگویند که همه باید در این کمپاین جهانی نقش فعال ایفا کنند. این فعالان در گفتگو با رادیو آزادی ابراز امیدواری کردند که این کمپاین فرصت ارزشمند برای رساندن صدای واقعی زنان افغان به نهادهای مربوطه و جامعه جهانی است. جزئیات بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی.
فعالان حقوق زن آغاز کمپاین جهانی 16 روزه محو خشونت علیه زنان را فرصت برای بلند کردن صدای زنان و دختران افغان می دانند. آنان می گویند که با توجه به افزایش محدودیت‌های طالبان بر زنان در افغانستان، باید در این کمپاین بر بهبود وضعیت حقوق زنان در افغانستان تمرکز شود. جولیا پارسی یکی از فعالان حقوق زن که به دلیل فعالیت‌های اعتراضیش از سوی طالبان زندانی شده بود و اخیراً جایزه مارتین انالیز را به دست آورده به رادیو آزادی گفت:
دیدم که در این مدت یک هفته است و ما از این سخت حمایت میکنم و در کنار زنان افغانستان میستم. ما فکر میکنم اگر ما نمیتونیم در افغانستان برنامه‌هایی داشته باشیم که ایرا آگاهی دهی کنیم، بهتر است که از طریق سوشیل میدیا به مردم آگاهی دهی کنیم و این کمپاین سرتاسری کنیم. و ما از تمام مردم خواهش میکنم که در کنار ما در این کمپاین بپیوندن.
سازمان ملل متحد اعلام کرده که این کمپاین که هر سال از 25 نوامبر تا 10 دسامبر با شعار هیچ بهانه پذیرفتنی نیست برگزار می شود، از حکومت ها می خواهد تا برای پیشگیری از خشونت ها علیه زنان و دختران تمرکز کنند و راهکارهای مقابله با خشونت مبتنی بر جنسیت را به اشتراک بگذارند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در هفته اکتبر 1999 روز 25 نوامبر را به عنوان روز جهانی محو خشونت علیه زنان تصویب کرد. هدف از این روز تاکید بر اقدام جهانی برای مبارزه با خشونت علیه زنان است. این در حالی است که ترنم سعیدی، رئیس شبکه مشارکت سیاسی زنان افغان، میگوید که امسال زنان افغان در حال 25 نوامبر را گرامی می‌دارند که با افزایش خشونت‌ها، تحقیر اجتماعی و بی‌عدالتی‌های سیستماتیک روبرو هستند. او در پیامی بر رسانه‌ها گفته که کمپاین جهانی 16 روزه مبارزه با خشونت مبتنی بر جنسیت به تقویت صدای زنان افغان کمک می‌کند و این پیام را به جهان می‌رساند که وضعیت زنان و دختران در افغانستان نیازمند توجه فوری و اقدامات جدی است. این کمپاین در شرایط اجرا می‌شود که از زمان بازگشت طالبان به قدرت در آگوست 2021 زنان افغان از تحصیل، کار و مشارکت سیاسی و اجتماعی منع شدند. کردند. هرچند بارها از داخل و خارج از افغانستان از طالبان خواسته شده که سیاستهای خود را در قبال زنان تغییر دهند و حقوق زنان را تأمین کنند، اما طالبان همواره ادعا می‌کنند که حقوق همه افغانها از جمله زنان در چارچوب شریعت اسلامی تأمین است.
از 25 نوامبر روز جهانی محو خشونت علیه زنان در جهان در حال بزرگداشت می شود که هزاران زن در افغانستان از افزایش خشونت های خانوادگی در بیشتر از 3 سال گذشته در زیر حاکمیت طالبان شکایت دارند. این زنان می گویند از یک سو حکومت طالبان بالای کار و تحصیلشان محدودیت وضع کردند و سوی دیگر مردانشان بیکار هستند که این وضعیت میزان خشونت های خانوادگی را بیشتر ساخته است. در این گزارش با برخی از زنانی که قربانی خشونت های خانوادگی شدند و با فعالان حقوق زنان مصاحبه شده است.
از وقتی که طالبان آمده از شوهرم بیکار شده، بیشتر اوقات در خانه می باشد. کار و بار و غریبی ندارد. اوقات تلخی در خانه زیاد شده. به گپای خورد ریزه عصبانی می شه. علت و کوب می کنه.
سرایای 27 ساله باشنده شهر کابل یکی از صدها زنی است که با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان از افزایش خشونت های خانوادگی شکایت و نگرانی دارد. او میگوید در نظام جمهوریت مخلوع شوهرش در یکی از دفاتر دولتی کار میکرد، اما با حاکمیت دوباره طالبان از آنجا اخراج شده و بیش از 3 سال میشود درگیر مشکلات خانوادگی است.
در گذشته خوب بود، وقت شوهر زن خود را لطو کوب میکرد. یک جایی بود که شکایت میکردیم ریاست امور زنان و زیاد در خانه اوقات تلخی زیاد است. کمی هم که یک چیز بگوییم سر شوهر ما بد میخوره، نام طلاق بر ما میگیرد. بسیار با مشکل مواجه هستیم.
سرایا در ادامه سخنانش بیشتر میگوید.
پیش از این که طالبان وضعیت خانواده ما خوب بود، در ماه ها یک باری ها هیچ جنگ نمی کردیم. از وقتی که ها آمدین بیکاری شده، از بیکاری جنگ میشه، از بیروزگاری جنگ میشه. خدا کنه این وضعیت بهبود پیدا کند.
دیگران هم مشکل مشابهی دارند. فضیله 32 ساله باشنده ولایت کابل یکی دیگر از زنانی است که مثل سرایا از رفتار نامناسب شوهرش در خانه رنج میبرد. او میگوید قبل از حاکمیت دوباره طالبان شوهر و خودش در یکی از مؤسسات خصوصی کار میکرد، اما حالا هر دو در خانه بیکار هستند و عامل افزایش خشونت های خانواده بیکاری است.
باور کنه که مشکلات روحی روانی برم پیدا شده. از دسته که در خانه جنگ و جدال زیاد شده، در دوره جمهوریت شوهرم به وظیفه میرفت و من هم نصف روز به کار میرفت و مصروف کارهای خانه می بودم. حال هم شوهرم هم خودم در خانه هستیم. طبعاً دیگه که مشکلات به پیش میای، جنجالای خود داره. یکی خود طالبا زندگی ما را سر ما تنگ ساختن، مشکل ساختن و در شرایط دیگه در افغانستان زندگی کردن مثل که در زندان زندگی میکنی برای ما شده.
زنان در افغانستان در حالی از افزایش خشونت‌های خانوادگی شکایت و نگرانی دارند که طالبان با حاکمیت دوبارهشان در افغانستان ممنوعیت‌های زیادی را بالای زنان در این کشور وضع کردند که از آن جمله بسته کردن دروازه‌های مکاتب بر روی دختران بالاتر از صنف ششم، اجباری شدن حجاب، خانه‌نشین شدن کارمندان زن در اداره‌های دولتی، منحل شدن وزارت زنان، غیر ضروری دانستن ورزش زنان، بسته شدن پوهنتون‌ها بر روی دختران و همچنین منع رفتن به اماکن تفریحی، پارک‌ها و حمام‌های عمومی زنانه، منع سفرهای طولانی بدون محرم و ممنوعیت کار زنان در تمامی اداره‌های غیر دولتی و آرایشگاه‌ها از موارد مهمی هستند که طالبان بر زنان و دختران وضع کردند. برخی از فعالان حقوق زنان در افغانستان افزایش خشونت‌های خانوادگی را نگران کننده دانسته می‌گویند که با گذشت هر روز ساحه زندگی بالای زنان تنگ‌تر می‌شود. خالد غفوری یکی از این فعالان حقوق زنان است. او در صحبت با رادیو آزادی چنین می‌گوید:
ما شاهد هستیم که در این اواخر خشونت‌های خانوادگی در بسیاری از مناطق افغانستان افزایش پیدا کرده و بعضی از دختران به همین دلایل حتی خودکشی می‌کنند، که این وضعیت زیاد نگران کننده است و اگر امارت اسلامی همین قسم محدودیت‌ها را بالای زنان و دختران ادامه بدهند، من فکر می‌کنم وضعیت زنان بیشتر از امروز بحرانی خواهد شد.
بانو غفوری برای رسیدگی به مشکلات زنان در افغانستان چنین راه حل پیشنهاد میکند:
جامعه جهانی باید به وضعیت کنونی زنان در افغانستان رسیدگی کنند. از وقتی که امارت اسلامی دوباره قدرت را گرفته، زنان از جامعه حذف شدند و هیچ نهاد ملی و بین المللی به مشکلات زنان توجه نکرده. اما باید جهانیان صدای زنان افغان را بشنود و حاکمان امروزی را قناعت بدن تا محدودیت های کاری و تحصیلی را بردارن که شاید به کاهش خشونت های خانوادگی کمک کند.
طالبان در پاسخ به اعتراضات در خصوص نقض حقوق زنان و نادیده گرفتن جایگاه اجتماعی آنان بارها گفتند حقوق زنان را مطابق به احکام شریعت اسلام تأمین کردند. اما با گذشت بیش از 3 سال از حاکمیت دوباره این گروه در افغانستان تا هنوز از بازگشایی مکاتب دختران و رفع ممانعت از کار زنان خبری نیست.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در پاکستان UNHCR از مهاجرین افغان مقیمان کشور خواسته تا از سهمگیری در هر نوع فعالیت سیاسی خودداری کنند. شورای پناهندگان افغان در اسلام آباد نیز از افغانهای مقیم پاکستان خواسته که تلاش کنند تا حد امکان از خانه های خود خارج نشوند. این درخواست در حال مطرح می شود که وضعیت سیاسی در پاکستان بحرانی ارزیابی شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
همزمان با تهدید حامیان عمران خان، صدر اعظم پیشین پاکستان مبنی بر راه اندازی تظاهرات گسترده در شهرهای مختلف آن کشور، از جمله اسلام آباد، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در پاکستان از مهاجران افغان خواسته تا از سهمگیری در هر گونه فعالیت سیاسی پرهیز کنند. UNHCR نوقت روز شنبه در بیانیه‌ای در کانال واتساپ خود اعلام کرد که پناهندگان افغان باید به قوانین کشور میزبان احترام بگذارند و اقدامات انجام شده برای حفظ نظم را بپذیرند. UNHCR تاکید کرده که شرکت در فعالیت‌های سیاسی در برابر کشور میزبان جرم محسوب می‌شود و پناهندگان افغان باید از شرکت در آن برای حفظ امنیت خود و خانواده‌هایشان خودداری کنند. از روز شنبه به این طرف تدابیر امنیتی گسترده برای جلوگیری از تظاهرات حامیان حزب تحریک انصاف در اسلام آباد اتخاذ شده و تمام مسیرهای منتهی به پایتخت بسته شدند. در این حال میوند عالمی، سرپرست شورای پناهندگان افغان در اسلام آباد، در گفتگو با رادیو آزادی از افغانهای ساکن در آن کشور خواست تا در این شرایط دشوار بدون نیاز از خانه های خود خارج نشوند.
وضعیت امروز در اسلام آباد بسیار خراب است و شرایط حساس است. ما از تمامی پناهندگان افغان مقیم اسلام آباد خواسته ایم که در این شرایط حساس از خانه های خود خارج نشوند، زیرا وضعیت خطرناک است و شب گذشته نیز در برخی محله ها عملیات انجام شده و تعداد از افغان ها بازداشت شدند.
او در مورد اینکه چه تعداد افغان‌ها بازداشت شدند معلومات دقیق را نکرد، اما برخی از اعضای خانواده‌های مهاجران افغان بازداشت شده به رادیو آزادی گفتند که پلیس پاکستان برخی افغان‌ها را با وجود داشتن مدارک قانونی نیز بازداشت می‌کند. یک پناهنده افغان که در اسلام آباد زندگی می‌کند و به دلیل حساسیت موضوع نمی‌خواهد نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت که شام شنبه برادرش که ویزه هم داشته توسط پلیس بازداشت و هنوز آزاد نشده، و همچنان در مورد وضعیت در آن شهر چنین توضیحات داد.
حامیان عمران خان در اسلام آباد تظاهرات را آغاز کردند. تمامی مسیرها بسته است و ما نمی توانیم از خانه هایمان خارج شویم. بیماران را نمی توانیم به شفاخانه ها ببریم و کار و زندگی متوقف شده است. پلیس خانه به خانه می رود و افغان ها را بازداشت می کند. برادر من را بازداشت کردند. با اینکه او ویزه داشت، اما از دیروز به دنبال او هستیم و نمیدانیم کجا نگه داشته شده است.
این در حالی است که 4 روز پیش نیز نزدیک به 30 پناهنده افغان در مناطق بیابده و دیابده اسلام آباد توسط پلیس بازداشت شدند که بر اساس اطلاعات شورای پناهندگان افغان در اسلام آباد برخی از آنها آزاد شدند و تعداد هنوز در بازداشت پلیس هستند.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که شماری از زنان و مردانی که در کارگاه‌های قالین بافی در ولایت‌های شمال افغانستان مصروف کارند می‌گویند که به بیماری‌های مختلف مبتلا شدند. اما پیش از آن نگاهی می‌اندازیم به تحولات منطقه. درگیری های فرقه‌ای در منطقه کرم خیبر پختونخوا با یک آتشبس هفت روزه با میانجیگری دولت پایان یافت. این درگیری ها بین سنی ها و شیعیان در این منطقه منجر به کشته شدن حداقل 68 تن شد و ده ها زخمی بر جای گذاشت. جزئیات بیشتر در این گزارش فائزه ابراهیمی.
میانجیگران دولتی پاکستان آتش بس هفت روزه را میان فرقه های درگیر شده در منطقه کرمه خیبر پختونخوا امضا کردند. یکی از اعضای هیئت میانجیگری ناوقت روز یکشنبه با آژانس خبری رویترز گفته است که تیم آنها موفق شد که به درگیری چند روزه پایان بدهد که منجر به کشته شدن حداقل 68 نفر و زخمی شدن 10 نفر شد. محمد علی سیف وزیر اطلاعات و سخنگوی ایالت خیبر پختونخوا و یکی از اعضای هیئت میانجیگری بر رویترز گفته که رهبران دو فرقه شیعه و سنی که در چند روز گذشته درگیر شده بودند بعد توقف حملات توافق کردند. او افزوده که هر دو طرف با آتش بس یک هفته موافقت کردند که احتمالاً تمدید خواهد شد. محمد علی سیف از توافق دو طرف در مورد تبادل زندانیان به شمول زنان و اجساد کشته شدگان در این درگیری ها خبر داده است. این تبادلات با کمک نیروهای شبه نظامی پاکستان انجام خواهد شد. این تیم روز شنبه وارد پاراچنار مرکز اصلی منطقه کرمه شد و با رهبران قبایل شیعه و سنی ملاقات کرد. سیف افزوده که خبر آتش بس باید به توقف درگیری های کوچکتر در مناطق درافتاده خیبر پختونخوا منجر شود. این درگیری پس از آن آغاز شد که روز پنجشنبه افراد مسلح به کاروان موترهای غیر نظامی حمله کردند و حداقل 40 نفر از شیعیان کشته شدند. این حملات به اقدام انتقام جویانه علیه باشندگان سنی منجر شد و درگیری های شدید میان گروه های مسلح از هر دو طرف رخ داد. اکبر حیات گنداپور رئیس پلیس خیبر پختونخوا و یک از اعضای تیم میانجیگری گفت که رهبران شیعه خواستار بازداشت فوری عاملان حملات به موترهای مسافربری، پرداخت غرامت به قربانیان و تضمین امنیت برای مسافران شدند. حکومت پاکستان هنوز هویت مهاجمان را مشخص و یا اعلام نکرده و هیچ گروه مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته است. بر اساس گزارش ها در این حوادث خشونت آمیز تعداد از افراد همچنان ناپدید شدند. پیش از این شیعیان و سنی های مسلح بر سر اختلافات قبیله‌ای و فرقه‌ای به ویژه در رابطه با مناقشه ارضی در منطقه کرمه خیبر پختونخوای پاکستان در نزدیک مرز افغانستان درگیر شدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از زنان و مردانی که در کارگاه های قالین بافی در ولایت های شمال افغانستان مصروف کارند می گویند که به بیماری های مختلف مبتلا شدند. آنان اخیراً به رادیو آزادی گفتند با مزد کمی که از قالین بافی به دست می آورند توانایی تداویشان را هم ندارند. برخی از مالکان شرکت های قالین بافی در این ولایت نیز این مشکلات را تایید می کنند. دکتران چی می گویند؟ در این گزارش بشنوید.
قالین بافی کار سخت است که ما در قالین بافی مریض میشیم.
گلسوم یکی از زنان قالین باف در ولایت سمنگان است که میگوید از مدت 10 سال به این طرف در کارگاه های قالین بافی ولایت سمنگان کار میکند و این بافت قالین با مشکلات مختلف صحی روبرو شده است. او به رادیو آزادی گفت که مشکلات اقتصادی مجبورش کرده تا به این کار شاقه رو آورده و لقمنان برای خانواده اش آماده کند. با آن که مقدار مزدش را مشخص نساخت اما گفت مبلغ اندکی دریافت میکند.
با خاطر مشکل اقتصاد ما قالین بافی میکنیم که یک قالین در مدت 4 ماه یا 6 ماه تمام میکنیم. و دیگه ای که قالین بافی کار سخت است که ما در قالین بافی کمردرد میشیم، شونه درد میشیم، پورا درد میشیم، خود ما خونک میخنسیم، بغل میشیم دیگه. این مشکل رو دارم بازم ما تحمل میکنیم، کار میکنیم و از دفتر شرکت خواهشمند هستیم که با ما همکاری کنه و مزد ما رو بلند ببره.
عبدالرازق که دیگر از تولید کنندگان قالین در شهر میمنه ولایت فاریاب است که با اثر بافت قالین و گلیم برایش بیماری نفس تنگی پیدا شده است.
بالاخره چنگ داره، خاک داره. برازی که آدمایی که میبفه مرضی تنفسی کو زیاد است.
3 سال میشه که ما زیر تداوی هستم، نفس تنگی برام ایجاد میکنه.
هر یک اتاق شته نمیتونم که تو دروازه باز نباشه نفسم تنگ باشه یا حمام کدا نمیتونه.
برخی از مالکان شرکت های تولید کننده قالین هم تایید میکنند که پس از مدت برای کارگرانشان مشکلات صحی به میان آمده است. نوریا نجفی زاده که در ولایت بلخ کارگاه قالین بافی دارد در مورد به رادیو آزادی گفت
کسایی که در بخش پروسس قالین به خصوص در بخش بافت، پشم ریسی، روفوگری اینا کار میکنن، چشمشان ضعیف میشه، به این مشکل روبرو میشن در آینده ها. سوی شکل و همچنان کمر دردی، پای دردی مبتلا میشه. یعنی چون یک کار بسیار شاقه است.
برخی از دکتران و کارمندان بخش صحت به تولید کنندگان قالین توصیه میکنند که هین بافت قالین متوجه صحتشان بوده و خود را از گرد و خاک محافظت کنند. مریم رسولی یکی از آنان در مورد بر رادیو آزادی گفت:
بیشتری امروز ساری سینه بغل و همچنان انتونات طرق تنفسی و انتونات شش نور مصوب میسازه و گرد و خاک ناشی از مو قالین یا همو پشم یا هر چیزی که استفاده میکنن در صنعت خودشان را به امروز مختلف طلا میسازه و کسایی که در صنعت کار میکنن از ماکس ها استفاده بکنن و تا حد امکان باید گرد و خاک باید خود دور نگاه کنن.
فرهاد صافی ورزشکار افغان رویای اشتراک در رقابت‌های مستر المپیا و کسب مدال این رقابت را دارد. فرهاد صافی کیست؟ در مورد این ورزشکار افغان ساکن فنلند در این گزارش بیشتر بدانید.
همگام با سختی‌های مهاجرت و آوارگی، شمار از ورزشکاران مهاجر افغان با تلاش و رقریزی توانستند در رقابت‌های بزرگ زیر پرچم سیرنگ کشور و به نام افغانستان افتخار کسب کنند. یکی از آنها فرهاد صافی ورزشکار پرورش اندام است که با هدف اشتراک در رقابت‌های جهانی و کسب قهرمانی در مهاجرت هم به تلاش و تمرین خود ادامه داده است. دریافت مدال طلا در رقابت‌های بین‌المللی پرورش اندام دنمارک از افتخار تازه فرهاد صافی است. او در صحبت به رادیو آزادی در این مورد گفت:
روز شنبه مسابقات بنده بود، مسابقات بین المللی NPC در کشور دنمارک که بنده خوشبختانه توانستم قولی که به هموطنان عزیز خدا داده بودم توانستم که عملی کنم و در بین بیش از 200 ورزشکار توانستم در کاتگوری بادی بیلدینگ وزن منفی 80 کیلوگرم مقام طلا و مقام اول از آن خود کنم.
فرهاد صافی در فنلند زندگی میکند و تاکنون 7 مدال طلا به نام افغانستان به ثبت رسانده است. او میگوید بزرگترین آرزویش را یابی در رقابت‌های مستر المپیا و کسب مدال لای آن است.
بزرگترین آرزوی خودم یکی خوابادی کشورم است، سربلندی کشورم است، پیشرفت کشورم است. در ضمن بزرگترین آرزوی ما، بزرگترین آرزوی هر ورزشکار بدنسازی است که بتواند در استیج المپیا استاچو که شخصا خودم آرزوی بزرگم این است که برم بتوانم در استیج بزرگ المپیا اشتراک کنم و نام افغانستان و نام پرچم سیرنگ افغانستان مسابقه بتم.
این قهرمان ورزش پرورش اندام بر اهمیت ورزش اشاره کرده و ارزش را سفیر صلح بیان میکند و از حکومت طالبان میخواهد تا محدودیت های وضع شده بر زنان را لغو کرده و اجازه دهد تا آنان به تحصیل و ورزش ادامه دهند.
ورزش سفیر صلح است، ورزش ضامن سلامتی است، ورزش برای زن و مرد همانطور که علم برای زن و مرد فرض است، ورزش هم برای زن و مرد، طفل خرد، جوان، پیر، برای همانا لازم الزام ضروری است و خواهش ما از امارت اسلامی است که باشگاه های ورزشی را برای خانم ها، برای همشیرای عزیز باز کنند تا از زیادترین امراض و زیادترین استرس های اینا جلوگیری کند.
فرهاد صافی یکی از خاطراتش را بر رادیو آزادی چنین بیان کرد:
یا آخرین خاطره ما که در مسابقات آمدم، زمانی که وزن کشی میکردم، این بچه ها مرا دید میگه باز و افغان آمده. این میگه علاقه‌دانی نیست، این مسابقات علاقه‌دانی نیست، در هر استیج بری یا حاضر است. دیگه واقعا هم خاطره بود، هم فخر کردم، هم افتخار کردم که اون زمان که گفتید پسر افغان باز دوباره آمده که مسابقه بده، واقعا هم افتخار کردم، هم یک صحنه جالب بود، برام بسیار خوشایند بود.
در همین حال نصرت الله انصاری مربی فرهاد صافی بر رادیو آزادی گفت که اگر این ورزشکار بتواند 10 کیلوگرم وزن بیشتر به بدنش اضافه کند، حتی میتواند در مسابقات مستر المپیا به نمایندگی از افغانستان شرکت کند. مستر المپیا رقابت بین المللی است که سالانه از سوی فدراسیون جهانی بدنسازی و تناسب اندام با اشتراک جمع از بهترین و حرفه‌ای‌ترین ورزشکاران این بخش برگزار می شود. گفتنی است که بسیاری از ورزشکاران افغان پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان کشور را ترک کردند. شماره از آنان مانند فرهاد صافی در مهاجرت نیز با ورزش ادامه داده و تلاش کردند که با اشتراک در مسابقات افتخار کسب کنند. دیده می شود که اخیراً این ورزشکاران در بخش‌های مختلف دستاوردهای قابل ملاحظه داشتند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
آزادیار ممنون که با رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و تا دقایق دیگر برنامه روز هفتم را خواهید شنید. اما پیش از آن توجه کنید به خلاصه خبرها. حضرت عمر زاخلوال وزیر مالیه پیشین حکومت جمهوری مخلوع افغانستان در مصاحبه با یک تلویزیون خصوصی در کابل گفت که تا زمانی که تمام افغانها به جز طالبان حضور خود را در حکومت احساس نکنند، جهان آماده تعامل سیاسی و دیپلماتیک با طالبان نخواهد بود. این مقام پیشین جمهوری مخلوع که اکنون در کابل زندگی میکند همچنین از طالبان خواست تا بدون تلف کردن وقت حق تحصیل زنان و دختران افغان را به رسمیت بشناسند. حکومت طالبان در جنوب شرق افغانستان خواستار توقف روند توزیع کتاب‌های رایگان به مردم شده است. یکی از اعضای برنامه توزیع کتاب‌های رایگان که نخواست نامش ذکر شود بر رادیو آزادی گفت که آنها کتاب‌ها را جمع‌آوری و به گونه رایگان در دسترس عموم می‌گذاشتند، اما طالبان برخی از همکاران وی را به ریاست اطلاعات و فرهنگ خوست فراخوانده و هشدار دادند که این روند را باید فوراً متوقف کند. معین خان یکی از پیلوت‌های برجسته افغانستان پس از حدود 40 سال خدمت دیروز بازنشسته شد. او در طول دوران کاری خود به عنوان پیلوت در شرکت‌های دولتی و خصوصی متعدد خدمت کرده و آخرین سمتش در شرکت خصوصی هوایی کامیر بوده است. و روزنامه فاینانشال تایمز گزارش داده است که روسیه صدها مرد یمنی را برای جنگ در اوکراین استخدام کرده و با آنها وعده دستمزدهای بالا و شهروندی احتمالی روسیه را داده است. در گزارش 23 نوامبر این روزنامه آمده است که یک شرکت مرتبط با اوسیها برای سفر به روسیه با آنها کمک کرده است.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
به روز هفتم خوش آمدید. در این برنامه در مورد استعفای سفیر افغانستان در برلین و چالش‌های شهروندان افغان در آلمان به شما خواهم گفت و در کنار تحولات دیگر به یکی از مشکلات جدی باشنده‌های کابل و دیگر شهرهای افغانستان از نبود تشناب‌های عمومی خواهم پرداخت. بلند رفتن آمار خشونت علیه دیگر باشان جنسی افغانستان زیر حاکمیت طالبان. CNN گزارش داده است که دیگر باشان در زندان‌های طالبان مورد تجاوز جنسی قرار می‌گیرند. جوایز معتبر بین‌المللی برای زنان افغان جولیا پارسی جایزه مارتین انالز را دریافت کرد و نیلا ابراهیمی صاحب جایزه صلح بین‌المللی شد. چطور این عناوین ممکن است برای میلیون‌ها زن و دختر محروم از تحصیل و کار مفید باشد؟
واقعا زنان و دخترانی که در افغانستان در شرایط بسیار بد و ناهنجار زندگی می‌کنند، این برشان یک ایده الهام بخش است و همچو اهدای جوایز برای زنان و کودکان واقعا روی تغییرات اجتماعی و فرهنگی هم تاثیرات خود را دارد.
روز جهانی تلویزیون و ممنوعیت تصاویر زنده در ولایت کنر و مستند خشونت‌های سربازان روس در اوکراین، این رویدادها چقدر برای افغان‌ها آشناست؟
وقتی از یک روستای در افغانستان شلیک میشد، آتشباری میشد سر قطارها و تانکهای شوروی، شوروی ها تمام روستا را بمباران میکردند.
باز هم خوش آمدید. در پی بسته شدن سفارتخانه های افغانستان در بریتانیا و نروژ، این بار یما یاری سفیر افغانستان در جرمنی و سید لطف‌الله سادات جنرال قنسول این کشور در شهر بن از وظایفشان استعفا کردند. پس از این کنارگیری شماری از افغان های مقیم در جرمنی میگویند که مشکلات در نمایندگی های افغانستان در این کشور تاثیر مستقیم بر زندگیشان دارد. برخی از افغان‌ها در جرمنی در حال از مشکلات در بخش اسنادشان شکایت دارند که روند توزیع اسناد به افغان‌ها از طریق کنسولگری افغانستان در شهر مونشن جرمنی جریان دارد. این در حالی است که یما یاری سفیر افغانستان در جرمنی ناوقت روز دوشنبه و سید لطف‌الله سادات جنرال قنسول این کشور در شهر بن جرمنی در دو اعلامیه جداگانه استعفایشان را اعلام کرده و دلیل آن را خواست کشور میزبان و چالش‌های سیاسی عنوان کردند.
طوری که ما معلومات داریم کشور آلمان با توجه به نیازهایی که در قسمت
اخراج پناهندهایی که مرتکب جرم میشن در آلمان داشته به افغانستان، اخیراً خواستن با پادرمیانی کشور قطر از طریق کشور ازبکستان یک سری روابط ایجاد بکنن برای اخراج شهروندهای افغانستان که مرتکب جرم میشن در آلمان. البته این اتفاق زمانی افتاد که یک پلیس آلمان در شهر منهایم در جریان سال جاری توسط یک شهروند افغانستان با چاقو ضرب چاقو کشته شد. بعد دولت آلمان تصمیم گرفت که یک شماره از پناهندهایی که مرتکب جرم شده بودند، از زندانهای آلمان بودند، اینا را از آلمان اخراج بکنند و برای از این نیاز داشتند که یک مسیر اخراج پیدا بکنند. تلاش کردن با پادرمیانی قطر، همونطور که بیشتر گفتم، از طریق کشور ازبکستانی رابطه تامین شود که در یک مورد بیشتر از 20 نفر شهروند افغانستان به اتهام جرایم مختلف در زندان‌های آلمان بودن از آلمان اخراج کردن. و طبیعی که یک نیاز است برای این کشور. از طرف دیگه هم کشور میزبان صحبت‌های وجود داره که اکثر روابط پنهانی با طالب‌ها دارن، خصوصا در حوزه دیپلماتیک و استخبارات. من متأکد نیستم یک چنین رابطه‌ای وجود داشته باشه و یا نداشته باشه. اما یک بحث دیگه هم بحث مسئله فساد سیاسی و فساد مالی در ادارات قنصلی و سفارتخانه‌های افغانستان در کشورهای اروپایی است که ما اطلاعاتی را دریافت کردیم که طالب‌ها در جریان 3 سال گذشته اقدام کردن برای ترتیب یک سری از اسناد و مستندسازی فساد مالی در این سفارتخانه‌ها که کشورهای مثل آلمان، فرانسه و کشور یک تعداد از کشورهای اروپایی این مستندات یا تهیه کردن و با کشورهای میزبان شریک ساختن که در اینجا فساد مالی، فساد سیاسی جریان داره.
وزارت خارجه حکومت طالبان در اواخر ماه جولای اکثر اسناد صادر شده از سوی قنصلگری ها و سفارت های افغانستان را در بیشتر کشورهای اروپایی، کانادا و استرالیا فاقد اعتبار اعلام کرد.
این اتفاق میتونه پیامدهای بسیار ناگواری را برای شهروندهای افغانستان و خصوصا کشور مهاجرپذیر آلمان که یک رابطه بسیار تاریخی با افغانستان، تاریخی طولانی با افغانستان داره و بیشترین شهروند افغانستان در اینجا مهاجر هستند در آلمان نسبت به همه کشورهای اروپایی، میتونه که در قسمت ارائه خدمات قنصلی و خدمات که نیاز داره مردم در اینجا بهش متاسفانه چالش های زیادی را ایجاد بکنه. ما امیدوار هستم که دولت میزبان یک شیوه یا یک روی کردی را پیش بگیره که به اساس از او بتانه هم دروازه قنصلیا و سفارتخانه ها در این کشور را باز باقی بمانه برای دوام کارشان و از طرف دیگه هم خدماتی را ارائه بکنن که مورد قبول مردم و مورد تایید مردم باشه.
در حالی که دختران و زنان افغان با محدودیت‌های شدید و روزافزون طالبان در افغانستان روبرو هستند، جولیا پارسی و نیلا ابراهیمی به خاطر مبارزه و تلاششان برای آزادی و حقوق زنان برنده جوایز بین‌المللی و معتبر شدند. جولیا پارسی فعال حقوق زن جایزه سالانه مارتین انالز برای مدافعان حقوق بشر را دریافت کرد و نیلا ابراهیمی دختر 17 ساله از سوی بنیاد حقوق کودکان از میان 165 نامزد از 47 کشور برنده جایزه بین‌المللی صلح کودکان شد. جولیا در کابل معلم بود که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در ماه آگوست 2021 کار خود را از دست داد. در پاسخ به محدودیت‌های طالبان علیه حقوق زنان دست به فعالیت‌های اعتراضی زد و به همین دلیل 3 ماه را در زندان طالبان سپری کرد.
این جایزه متعلق به تمام زنانی است که در برابر ظلم، نابرابری، بی‌عدالتی مبارزه می‌کنند. با وجود همه چالش‌ها و موانع و مبارزات خود با اراده قوی ادامه می‌دهند. پس از ازدواجم که هنوز دانش آموز مکتب بودم، مبارزم را در مقابل تمام موانعی که در خانواده و جامعه در برابر زنان و دختران بود آغاز کردم. در زمان جمهوریت با وجودی که معلم بودم در برخی از اعتراضات به طور پنهانی شرکت میکردم و در نهایت در سال 2021 موفق شدم ورود حکومت شوم و مسئولیت جدید را در شورای عالی مصالحه ملی به عهده گرفتم. دیری نگذشت که همه امیدها و اهدافی که برای خودم تعیین کرده بودم با اشغال افغانستان توسط طالبان از بین رفت و زندگی من و میلیون ها انسان دیگر دیگرگون شد و من را وادار ساخت تا نخستین دور از مبارزات را در 3 سپتامبر 2021 با جمعی از دوستانم در کابل زیر حاکمیت گروه طالبان برگزار کنیم و الا اکنون حدود 30 تا 32 اعتراض خیابانی و نشست های اعتراضی در مکانهای سربسته داشتم.
Children's Peace Prize 2024 to Nila Ibrahimi from Afghanistan.
به همین طور نیلا در سن 14 سالگی با روی کار آمدن طالبان در کابل دانش آموز بود و همراه با خانواده‌اش به پاکستان پناه برد و سپس به کانادا رفت و از آن زمان به دفاع از حقوق دختران افغان فعالیت داشته است.
این یک لحظه بسیار بزرگ برای من و تمام دختران افغانستان است، چه در داخل یا خارج و همه دختران افغان در سراسر جهان است، زیرا این یک لحظه بسیار مهم است که تحصیل دختران و ممنوعیت تحصیل را فراموش نکنند.
اما این عناوین و قدردانی ها از دختران و زنان افغان در بیرون از افغانستان چقدر ممکن است برای زنان و دختران در داخل افغانستان امید بخش و مؤثر باشد؟
من منعیست یک فعال حقوق زن واقعا خوشبین به چنین مسائلی هستیم که با وجود که محدودیت هایی که سر رای زنان افغانستان در این مدت بیشتر از 3 سال وجود داشت، اما زنان افغانستان با مبارزه های خستگی ناپذیر تانستن که بر جهانیان نشان بدن که زنان افغانستان زنان 20 سال قبل نیستن، زنان اهل قلم و اهل سواد هستند و میتونن با اندوخته ها و فهم و دانشی که دارن مبارزه کنن، صدا بلند کنن و از حق حقوق زنان و به خصوص مردم افغانستان دفاع کنن و در نهادهای بین المللی حتی اینا شایسته جوایزهای بین المللی شوند. واقعا جای افتخار است که امروز خانم‌ها و کودکای عزیز ما در مجالس‌های بین المللی، در نهادهای بین المللی اینا حضور پیدا میکنن و مورد تقدیر قرار میگیرن و این خود یک موضوع بسیار مهم و رول مثبت را بازی میکنه که واقعا زنان و دخترانی که در افغانستان در شرایط بسیار بد و ناهنجار زندگی میکنن، این برشان یک عده الهام بخش است و همچون اهدای جوایز برای زنان و کودکان واقعا روی تغییرات اجتماعی و فرهنگی هم تاثیرات خود را داره.
پنجشنبه 21 نوامبر برابر است به روز جهانی تلویزیون. از این روز در حال تجلیل میشه که در پی محدودیت های طالبان بر رسانه های تصویری، روز چهارشنبه منابع محلی در ولایت کنر خبر از منع نشر تصویر زنده در تلویزیون های این ولایت دادند. طالبان بر اساس قانون امر به معروف و نهی از منکر این گروه، عکاسی و فیلمبرداری از موجودات زنده را بر علاوه در ولایت هرات، ننگرهار، قندهار، هلمند، میدان وردک، تخار، بادغیس و پکتیا نیز ممنوع کردند. البته هدف از نامگذاری 21 نوامبر به نام روز جهانی تلویزیون ترغیب کشورها به تبادل برنامه‌های تلویزیونی، به خصوص برنامه‌های برای گسترش صلح، توسعه اجتماعی و اقتصادی و تقویت داشته‌های فرهنگی جوامع است. این در حالی است که در افغانستان محدودیت‌های رسانه‌ای طالبان طی 3 سال گذشته باعث تعطیلی ده‌ها رسانه و بیکار شدن صدها خبرنگار شده است. البته رسانه‌های تصویری در افغانستان دوره‌های درخشان نیز داشته است.
اگرچه رسانه‌های تصویری یا تلویزیون خدمت مانند رسانه‌های چاپی و صوتی در افغانستان نداره، ولی از سال 1357 که نشرات تلویزیون برای بار اول در افغانستان خصوصا در شهر کابل آغاز یافت، این رسانه تانست در بین مردم محبوبیت و شهرت بیشتر پیدا کنه، مخاطبان بیشتر به خود جلب کنه. خصوصا در 20 سال گذشته یا 20 سال دوره جمهوریت، رسانه های صوتی و تصویری شهرت فراوان پیدا کردن و چیزی که مایی امیدوار کننده به ما بودی بود که در پهلوی نشرات و برنامه ها چهره های بسیار درخشان مطبوعات افغانستان، رسانه های افغانستان در تلویزیون ها ظهور کرد و این رسانه ها را به شهرت رساند و در بین مخاطبان خصوصا در بین شهرنشینان جایگاه خاص را پیدا کرد. مشکل اساسی در قسمت عکس و تلویزیون از بسیار قدیم در بین جوامع اسلامی با قرائت های مختلف و متفاوت روبروست و امروز که در افغانستان گروه مذهبی حاکم است، اینها هم از قرائت های خود کار میگیرند و بالای تلویزیون ها قیودات وضع کردن و هر روز ما دیدیم که قیوداشون بیشتر میشه و طبعا به جامعه پیشرفته، به جامعه دموکراتیک، به جامعه جهان آزاد و به رسانه ها و تلویزیون های قابل قبول نیست با دید دستپنجه نرم میکنیم. امید است که رسانه های ما در آینده بتانند که حکومت و مقاومت قناعت بتن که رسانه خصوصا تلویزیون به مفاد مردم است، به سطح آگاهی مردم مفید است، یک ضرورت یک جامعه مدرن و امروزی است. ما امیدوار هستیم که بتانیم روز به این مشکلات فایق آییم.
این هفته 19 نوامبر برابر بود به روز جهانی تشناب و بنابر آمار رسمی هنوز بیش از 3 میلیارد نفر در سطح جهان از امکان استفاده از تشناب صحی محروم هستند.
همیشه مردم تشناب نمیرن، در بغل های تشنابا میرن، بی‌نظافتی میکنن و از مردم خواهش میکنیم که شهر ما خانه ماست. وقتی که در خانه خود یک انسان مردارخوری میکنه، بی‌نظافتی میکنه، فکر کنه در وطن خود میکنه. دیگه یگانه مشکل عمده ای که در تشنابا وجود داره همین نرخ شاروالی است که شاید شاروالی برای اینا کم اجاره داده باشه، مگر اینا از در پا کمتر نمیگیرن، پای نفر زور یک آدم نمیرسه، اینا میره کوشش کنن پای نفر بگیرن، دیگه تشنابا خب پای نفر میگیرن، یک همینجا در پا میگیرن دیگه، اینا میره باید شاروالی یا شعبه مربوطه باید در این مورد بسیار غور و بررسی جدی کنن که تا مصدر خدمت به مردمای ما شوند.
البته مسئله تشناب برای شهروندان افغانستان به ویژه زنان و روستانشینان چالشی است در سطح بسیار متفاوت. گفتنی است که بر اساس گزارش‌های نهادهای بین‌المللی در افغانستان بیشتر در مناطق دوردست این کشور مردم دسترسی به تشناب ندارند و برای رفع حاجت از فضای عمومی و باز استفاده می‌کنند که سبب افزایش امراض به ویژه در نزد کودکان می‌شود.
هر سال رو خو یو خو اقتصاد خراب ده، لس افغانه ته فکر کوي، او دوهم خبره ده ده تشنابونه هم نشته، بعضی ذهنو کې چې دوی لاړ شي اقدام لاړ شي. اوس زه خپله وینم، تاسو ویني سرک په سر درېږي، په غونډ ښار کې تشناب نه ملاویږي، نو تشنابونه هم کمی شته او انشاءالله ټول فویدي داسې نه ځي څوک فویه نه لري.
سازمان ملل متحد میگوید زنان قربانیان اولیه تشنابهای آلوده و غیر ایمن در سراسر دنیا هستند و زنان در سنین باروری و قاعدگی نیاز به تشنابهایی که حفظ صحه در آن مراعت شده و ایمن باشد دارند. همیشه روزگار برای جامعه دیگر باشان جنسی در افغانستان دشوار بوده و این دشواری پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان بیشتر از پیش شده است. شبکه خبری CNN در گزارش میگوید که شماری از دیگر باشان جنسی افغان در گفتگو با این شبکه گفتند که در جریان بازداشت در زندان‌های طالبان در افغانستان مورد تجاوز جنسی و خشونت‌های شدید فیزیکی از جمله شکنجه، خفگی و شلاق با زنجیر فلزی قرار گرفتند. در گزارش یک هفته قبل سازمان رنگین کمانهای افغانستان ادعا شد که در بین سالهای 2022 تا 2024 حداقل 98 دگرباش جنسی در 14 ولایت به صورت علنی مجازات شدند. همچنین سازمان حقوق بشر روشنایا گفته که از سال 2021 تا اکنون 825 مورد خشونت علیه افراد دگرباش جنسی در افغانستان ثبت کرده و گفته که خشونت فیزیکی یک روش رایج آزار و اذیت در برابر دگرباشان جنسی در افغانستان است. من با نجیب فیضی گفتگو کردم. نجیب فیضی فعال جامعه دیگر باشان را از آلمان با خود دارم. آقای فیضی خوش آمدید. شما که با دیگر باشان جنسی و جنسیتی در افغانستان در تماس هستید، چه روایت دارند و چه روزگاری میگذرانند؟
جتن LGBT در افغانستان هستن، برای مسیج میکنند در واتساپ، در اینستاگرام، در فیسبوک، همیشه از کمک میخواین که نایفان پدرشان هستند، مادرشان هستند و مثلا آلی وقتی مثلا کوچه بازار که میرن از طریق مردم عام و همچنین تاز از طالبا دارن که طالبا اونا رو مثلا نگیر زندان نداد و بخاطر دیگه طالبا قانونش های رقمی است که LGBT رو گفتم قبول نداره. من اگم که کل طالبا مویسته که در سوشال میدیا آمادن گپ زدن و مویسته که مثلا LGBT رو برمه داستانهش رو قسم میکنن، اونا گفتن که ما LGBT رو قبول نداریم و فامیلش به خاطر شرم جامعیت چون دین اسلامی ممنوع است با مخاطر این از خانه بدر میکنن. قبل را که بود مثلا میترسن در محفل رقص کنن، از این جلیج و پیس برست بیارن، الان به چرافت در خانه هستن، در کنچ مثلا پات هستن، دیگر هیچ قانون ندارن، هیچ اوگانیزیشن در افغانستان نیست که را کمک کنن، مجبور هستن که در افغانستان این بدبختی ها مشکل را تیه کنن. دیگر
آقای فیضی، در مورد زندگی دیگر باشان در جامعه افغانستان بگوین، شما خود که در افغانستان زندگی کردید و تجربه زندگی در افغانستان را داشتید، بر شما چی گذشت؟
ما خواهیم دارم که در افغانستان بودم، تقریبا 11-12 سال ما بود که تا در افغانستان بودم و من یک مکی رفتار که در دختران نداشتم، بگم خود پت میکردم، میترسیده که فامیل خبر نشه و همسای خبر نشه و همچنین فامیل یک روز نگروز خبر شدن که من رفتار مردانه دارم که پدرم زیاد کوشیده که من تغییر بدیه. یک روز یاد مرد که پدرم از بیرون آمد خانه آمد، همسای روش گفتد که بچی دارش کرده و نتر مردم دمارش کرد میتنه و لبلا. باز پرم در خانم بدم یک کمربند خوب زرن کاریم داد که نمی جایی روی یک لکه داره که شاید معلوم نشده اینجای زخم شد اینجا. پردایش بود که من با مادرم گفتم آره شاید کجا هست بخوام آرایش کنم. در افغانستان اینی حتی مثلا ما دتا از مردا گفت میدن حتی دتا از خانوم ها هستن که چیز قبول نمی کنن، یعنی دتا از خانوم ها هستن که این معلومات را دارن که چیز طبیعی هست. دتا از مادرها، یعنی فکر کنید یک مادر اولاد خود مثلا 12 ساله سی دستان دو اولادش هست و از خانه به در میکنه میگه یا تغییر بده یا میدن آمد یا که مثلا یا بیرون شد اینجا که او ترانس یا او همجنس کرد مجبور میشه یعنی به خانه به در شد بریده اینجا مثلا به خاطر پیسه خواه شد و اینجا بری مواد تی کنه و اونجا بریه رقص کنه دانس کنه، یعنی بی کار وظیفیش هم میشه تا که بیچارا 30 ساله 40 ساله 35 ساله میشن باز و مریض میشن، خدا میدونه چی مریضی هم میگیرشن از مردمون مفتن و بمارن یا مواد مهدد میگیرن و اونجا گوش رو زندگی خواهد.
آقای فیضی، شما گفتید که دیگر باشان در افغانستان مورد تجاوزهای جنسی و خشونت ها قرار میگیرند، آیا شما با کس شناخت دارید که تجربه این خشونت ها رو داشته باشد؟
ستن جیبیتی به ما قسم میکنن که گفتم یک بعض تیرات اصلا که مردم عام همراهشان رابطه جنسی میگیره اگه آن تا طالبا هستن که مثلا طالب خودخ میگیرن ولی با وجود دارم مثلا 25 سال و 24 سال هستن که همراه جیبیتی رابطه جنسی دارن، دوست پسر هستن یا مثلا به صورت چند که باشه دوست دختر دوست پسر هستن که پات هستن و چیز همه چیز در خانستان وجود داره فقط پات هستن، دیگر دارترشان قبول دارن چیز ها ولی متاسفانه بخاطر که پدرش طالب هستن مجبور بخاطر پدر خود مثلا این چیز ها مثلا پات کنن یا که مثلا دختر طالب مثلا نمیخواه ایجاب کنه و بخاطر پدر خود باید ایجاب کنه، یکی در خانستان نمیتونن دوست دختر دوست ها باشن مجبور پات کنه می ترنس های مهمه یا همچنس کنه مهمه بگیرن و همشان رابط جنسی پایی بکنن با جاله میشه که هسته که باز رابط جنسی خود میگیه ولی مثل یک بردم وارش نگاه میکنم میگه مثلا این حاله اگر تو مثلا به رفت من کنی من بیرم مثلا به طالب میم که توی رقمی هستی و مثل تو زندان مندار مثل LGBT مثل یک برده واری یک چرای کن مثل یک چیل استفاده میکنن و خود نگاهشان میکنن.
در آخر میخوایم از شما بپرسم که چی باید شود تا شرایط برای جامعه LGBTQ افغانستان بهتر شود؟
اولش خب فعلا ما از دولت مثلا خارج از کشور خارج از افغانستان ما توقع دارم که اورگانیزیشن جور کنه در افغانستان یا در اطراف افغانستان کشور همسایه ما که هست که مثلا LGBTQ تا اونجا راحت تر میتونن بورین کمک بگیرن یا که مثلا اشخاص پیدا کنن که مثلا بتونن شخصی به LGBTQ کمک کنن، مثلا پد پد هم LGBTQ ما کمک کنه اگه مشکل دوا دارن، مشکل پیسه دارن، مشکل خانه دارن یا میخواین فرار کنن کشور یا میخواین درس بخونن، مثلا ممکن افراد بتونن کمکش کنن. یا تو سوشال میدیا باشن ویدیو جور میکنم در لتر میتینگ های آلمان هسته که بخاطر LGBTQ هست در اونجا میرم گپ میزنم مشکل چنم به اون که اونا بتونن LGBTQ مدام فانستان با آلمان مثلا بیارن.
دونالد ترامپ در انتخابات آمریکا، جنگ در اوکراین وارد یک مرحله دیگر شد. وزارت دفاع روسیه گزارش داد که نیروهای اوکراینی از 6 راکت نو ATACMS تامین شده از سوی ایالات متحده آمریکا در حمله بر منطقه بریانسک استفاده کردند. شماری از رسانه‌ها و خبرگزاری‌های آمریکایی از جمله نیویورک تایمز، واشنگتن پست و اسوسییتد پرس به نقل از منابع آگاه روز یکشنبه گزارش دادند که اداره جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده محدودیت‌ها را برداشته و به اوکراین اجازه داده که از راکت‌های دوربرد آمریکایی برای حمله بر اهداف در داخل قلمرو روسیه استفاده کند. در این مورد از حضرت وحریس دیپلمات پیشین در روسیه پرسیدم.
صدور مجوز استفاده از راکت‌های دوربرد آمریکایی و انگلیسی هم که امروز استفاده شد توسط اوکراین، واقعا جنگ را به یک مرحله خطرناک رسانده، چون پوتین 2-3 ماه پیش هم اعلام کرده بود که صدور چنین مجوز به صورت قطع به معنای این است که کشورهای عضو ناتو وارد جنگ با روسیه شدند و روسیه پاسخ ملموسی به چنین اتفاقات خواهد داد. حال ببینیم و منتظر بمانیم که روسیه چه پاسخی در واکنش به صدور چنین مجوز میده، اما به صورت قطع روسیه این حملات را به پاسخ نخواهد گذاشت. و چرا در این مقطع چنین کار کرده صورت گرفته؟ ببینین ترامپ در کارزار انتخاباتیش گفته بود که من با جنگ اوکراین در ظرف 24 ساعت میتونم تمام بکنم و تأکید هم کرده بود که به چه وسیله از چه راهی ممکن است این جنگ را پایان ببخشه. در نظر گرفتن واقعیت امروز جبهات جنگ، یعنی اون قسمت خاک اوکراین که اشغال شده و توسط روسیه به روسیه واگذار خواهد شد و تضمین داده خواهد شد به روسیه که اوکراین در 20 سال آینده به عضویت ناتو نمی پیوندد، و این در حال حاضر یگانه راه حل هم هست. اما بایدن به خاطر اینکه کار ترامپ را دشوار ساخته باشه، از آخرین امکانی که داشت استفاده کرد و چون گفتم استفاده از راکت‌های دوربرد آمریکا و بریتانیا در توسط اوکراین در جنگ با روسیه، این جنگ را وارد مرحله خطیر خواهد ساخت که ساخته.
در همین حال رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی چندین مورد کشتار هدفمند افراد ملکی و نظامی توسط نیروهای روسی در شهر بوچای اوکراین را مستندسازی کرده است. من از آقای وحریس پرسیدم که چقدر ممکن است و احتمالش وجود دارد که شبیه این خشونت‌ها در دوره تجاوز شوروی سابق به افغانستان در دهه 80 میلادی اتفاق افتاده باشد.
ارزیابی خشونت‌هایی که در افغانستان صورت گرفته، من فکر می‌کنم خواندن کتاب تابوت‌های رویین از سویتلانا الکسیویچ که برنده جایزه نوبل هم هست، فکر می‌کنم تنها همون کافی است. وقتی از یک روستای در افغانستان شلیک میشد، آتشباری میشد سر قطارها و تانک‌های شوروی، شوروی ها تمام او روستا را بمباران میکردند و توپ میبستند. و یاد ما نره که در جنگ افغانستانی تنها روزها نبودند، اوکراینی ها هم بودند، چون شوروی با تمام این 15 جمهوریش و افغانستان حضور داشت. این تنها روس نبود، اوکراینی ها هم بود. من شخصا اوکراینی های را میشناسم که در جنگ های افغانستان شرکت داشتن، روس های را میشناسم و اوکراینی ها را هم. بله، شما از مستند رادیوی آزادی که در مورد خشونت های سربازان روس ساخته شده یاد کردین، چون این مستند های از جانب دیگر هم هست، یعنی اوکراینی ها هم در این جنگ نمیشه گفت برخورد متفاوتی داشتند. حتی پیش از شروع این جنگ ها، چیزهایی که سبب این جنگ شد بیاد داریم که مثلا در ادیسا یک خوابگاه پلیس های روس زبان ادیسا را با آتش کشیدن و اوکراینی ها و 50 شهروند اوکراینی روس زبان زنده در آتش سوختن. یعنی این خشونت ها از قبل هم جریان داشته در این 8 ساله که اوکراین با در دونباس می جنگید. پس از حملات روسا به اوکراین هم چنین خشونت های مانند اکثر جنگ ها وجود داشته و مستند های از هر دو جانب.
این بود از داشته های این برنامه روز هفتم که تقدیم شما شد. سپاسگزار از این که با من همراه بودید. تا روز هفتم دیگر، وقت بخیر.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.